بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
بحثتر مدعای مرحوم محقق اصفهانی بود مبنی بر این که حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه بازگشت پیدا می کند به حیثیت تقییدیه و عرض کردیم در پاسخ به این مدعا فرموده بودند که اگر وجوب مقدمه حکم عقلی باشد بحث ما این باشد که عقل میگوید اتیان مقدمه واجب است، این مدعا وجه دارد. اما بحث ما در این نیست، بلکه در این است که عقل کشف میکند از وجوب شرعی مقدمه، عقل کشف از ملازمه می کند بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه. پس چون وجوب مقدمه شرعی است، این که گفته شود حیثیت تعلیلیه بازگشت به حیثیت تقییدیه دارد وجهی در اینجا ندارد. حالا ممکنه در پاسخ به این مدعا اینطور گفته بشه: وجه این که گفته می شود در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه بازگشت به حیثیات تقییدیه دارند، اصلا وجهش چیه؟ چرا در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه بازگشته به حیثیات تقییدیه داره؟ دلیلش اینه: حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه به نحو علیت تامن، یعنی عقل کشف می کند از علت تامه حکم. وقتی کشف کرد از علت تامه، معنیش این است که حکم دایر مدار این علت است، چون چیزی که شد علت تامه با وجود آن حکم میاد، با انتفاع آن هم حکم منتفی می شود. پس حکم می شود دایر مدار این علت. وقتی حکم شد دایر مدار علت، این حیثیت می شه چی؟ می شه تقییدیه. پس دلیل این که گفته می شود حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه بازگشت به حیثیات تقییدیه دارند، برای این که حیثیات تعلیلیه احکام عقلیه در واقع علیت تامه دارند، علت تامه حکمند. چون علت تامن، پس با وجود آنها حکم ثابت، با ارتفاع آنها حکم مرتفع می شود و این معنایی به جز حیثیت تقییدیه ندارد. بنابراین اگر در احکام شرعیه هم ما یه حیثیتی داشته باشیم ظاهرش به نحو حیثیت تعلیلیه باشد، اما در واقع علیت تامه داشته باشد، در اونجا هم این حیثیت تعلیلیه می شود چی؟ میشه حیثیت تقییدیه. مثل حیثیت اسکار برای خمر: لا تشرب الخمر لأنه مسکر. لأنه مسکر حیثیت چیه؟ تعلیلیه است. اما از این برداشت علیت تامه میکنن، میگن اگر اسکار بود حرمت شرب هست، اگر خمری داریم که اسکارش به خاطر جهتی از بین رفته میگن حرمتش هم مرتفع میشود. البته این همه نمیگن ها، چون همه قبول ندارن که این حیثیت تعلیلیه به نحو علت تام باشه. اون کسانی که قائلند اسکار اگر کل الملاک شد با وجود آن حکم ثابت، با ارتفاع آن حکم مرتفع می شود. پس در احکام شرعیه هم اگر ما حیثیت تعلیلیه داشته باشیم که اون حیثیت تعلیلیه در واقع مدخلیتش در حکم به نحو علت تامه باشد، بازگشت پیدا میکنه به چی؟ به حیثیت تقییدیه، و از این جهت فرقی بین حکم شرعی و عقلی نیست. حالا در بحث وجوب مقدمه شما میگید بحث ما در جایی است که عقل حکم میکند به وجوب شرعی مقدمه، سلمنا، درسته. اما حیثیت تعلیلیه مقدمیت برای این حکم عقلی در واقع به نحو علیت تامه است. یعنی عقل میگوید کل الملاک برای اینکه حکم شرعی تعلق بگیرد به مقدمه چیست؟ مقدمیت آن است. کل الملاک مقدمیت آن است. وقتی که کل الملاک را عقل تشخیص داد و مقدمیت را به عنوان علت تام درک کرد، اون وقت مقدمیت تبدیل میشه به چی؟ به حیثیت تقییدیه. با اینکه بحث ما در کجاست؟ در وجوب شرعی مقدم است، اما چون عقل درک کرده که کل الملاک مقدمیت، پس معناش این است که عرض شود این حیثیت تقییدی است. پاسخی که ممکن است به این اشکال داده بشه اینه که اگر عقل بتواند درک بکند که کل الملاک برای مطلوبیت مقدمه مقدمیت آن است، دیگه وجهی برای تعلق حکم شرعی به مقدمه وجود نخواهد داشت. چون در جایی که عقل کل الملاک حکم را درک می کند، خود عقل هم حکم می کند، دیگه نیازی به این که حکم شرعی داشته باشیم نداریم. بحث ما در جایی است که عقل کشف از حکم شرعی می کند، پس اینو نمیشه قبول کرد. البته این پاسخ بنا بر مبنای کسانی است که قائلند عقل حکم هم دارد، چون بحث هست در اینجا که آیا عقل فقط کاشف است یا حاکم هم هست. برخی میگن عقل اصلا شأنیت حکم ندارد، عقل فقط شأنیتش کاشفیت، عقل حکم نمی کند، فقط کشف می کند. برخی میگن نه، عقل علاوه بر این که کشف می کند حکم هم می کند. این جوابی که اینجا داده شد بنابراین است که حاکمیت رو هم، حکم کردن رو هم از شؤون عقل بدانیم. اما اگر کسی گفت که نه، عقل اصلا کارش حکم کردن نیست، عقل کارش فقط کشف کردن، دیگه این جواب به این اشکال تمام نیست. اما پاسخی که در هر حال میشه به اشکال داد این است: موضوع حکم شرعی چیست در اینجا در بحث ما؟ موضوع مقدمه است. ما میگیم حکم شرعی به چی تعلق میگیره؟ به مقدمه. وگرنه این که معلومه مصادیق رو که نمیخوایم بیاییم بحث بکنیم، مقدمه ممکنه مصادیق متعدد داشته باشه. نمیگیم که شارع آمده در مورد تک تک مصادیق اومده حکم کرده. اگر حکم شرعی هم داریم، این حکم شرعی به چه عنوانی تعلق گرفته؟ به عنوان مقدمه. و عنوان موضوع هر حکم برای آن حکم آیا حیثیتش تعلیلیه است یا تقییدیه؟ حیثیتش تقییدیه است. مثلا اگر ما بگیم آب مطهر است، آیا آب بودن برای آب حیثیت تقییدیه است در اینجا حیثیت تعلیلیه است؟ آب بودن آب حیثیت تقییدیه است. فلذا اگر انقدر گل توی این آب بریزه که دیگه عرف به این نگه آب، حکم همچی میشه؟ مرتفع میشه. چرا؟ چون عنوان مرتفعه. عنوان موضوع هر حکمی برای آن حکم حیثیت تقییدیه است. عنوان موضوع حکم شرعی در بحث ما چیست؟ مقدمه. پس مقدمیت برای مقدمه حیثیت چیست؟ حیثیت تقییدیه است. نمیتونیم بگه حیثیت تعلیلیه است. همانطور که آب بودن برای آب در جایی که میگید آب مطهر است حیثیت چیست؟ حیثیت تقییدیه است، نه حیثیت تعلیلیه. عنوان موضوع حکم و با ارتفاع عنوان موضوع حکم هم مرتفع می شود. میگیم بازگشت به حیثیت تقییدیه دارد. اگه حیثیت تقییدیه شد، یه به طریق اولاد حیثیت تعلیلیه هم می تواند باشد. اما این مطلبی که گفتیم معناش این نیست که حرف مرحوم عاشق ممدوحسین و حرف مرحوم شیخ تمام است. درست است که مقدمیت حیثیت تقییدیه است، اما این ملازمه ای ندارد با مدعای این دو بزرگوار، چون ادعایی که اینها کردند قصد توسل است. ما گفتیم مقدمیت حیثیت تقییدی است، نه قصد مقدمیت. مقدمیت امر قصدی نیست. من قصد داشته باشم یا نداشته باشم، مقدمیت یا هست یا نیست. مقدمیت که منوط بر قصد من نیست، فلذا مرحوم شیخ هم همچین ادعایی نکرده. نگفته مقدمیت منوط بر قصد منه، گفته حصه خاص از مقدمه واجب است. یعنی ایشون هم قبول دارد که مقدمیت ارتباطی به قصد من ندارد. ممکن است مقدمه حسسی داشته باشد که من در اونجا قصد توسل نداشته باشم، اما اون حصه هنوزم حصه مقدمه هست. پس مقدمیت امر قصدی نیست، من قصد توسل داشته باشم یا نه. آن چیزی که حیثیت تقییدی است مقدمیت است، نه قصد مقدمیت. پس حیثیت تقییدی داشتن مقدمیت برای حکم شرعی غیری ملازمه با وجوب قصد توسل ندارد. این اشکال اولی که وارد است به فرمایش مرحوم آشممد حسین. اما مرحوم شیخ در کلامشون یه مطلبی داشتن، اینطور فرموده بودند ایشون که مقدمیت بر ذات فعل عارض نمی شود مگر به ملاحظه ذل مقدمه، چون مقدمیت از عناوینی است که به اعتبار غیر لحاظ می شود. بنابراین اتیان فعل به جهت مقدمیت منفک از قصد توسل به غیر نیست، وگرنه دائی بر اتیان آن امری که منبعث از امر نفسی است نخواهد بود. این فرمایش شیخ بود. اشکالی که بر این فرمایش وارده اینه، در توسلیات وجهی وجود ندارد که انبعاث لزوماً از امر شرعی باشد. اصلا فرق توسلی و تعبدی در همینه. در تعبدی میگن انبعاث حتماً باید از چی باشه؟ از امر شرعی باشه، به قصد اینکه امتثال کنی امر شرعی را باید انجام بدی، واسه انبعاث حتما باید مربوط به امر شرعی باشه در تعبدی. اما در توسلی میگن آن چیزی که مطلوب است طبیعت به ماهیتی است، انبعاث از هر چیزی ایجاد شده باشد، چه از امر شرعی چه از چیز دیگر. پس بحث ما که در توسلیات فعلا، نه در تعبدیات، در توسلیات. این که ایشون ادعا می کند اگر من قصد توسل نداشته باشم انبعاث از امر شرعی برای اتیان ذل مقدمه در من ایجاد نشده، برای اتیان مقدمه در من ایجاد نشده، حرف درست نیست، اما اشکالی وارد میکنه. و بله، انبعاث از امر شرعی ایجاد نشده، نشده باشه. فرض ما این است که امر توسلی است. عدم انبعاث از امر شرعی خللی به اتیان مقدمه وارد نمی کنه. حالا اون باشه، اونم الان کاری ندارم. غیر اختیاریش باشه، سر جای خدا رو میرسی. نه، در جایی که اختیاراً انجام میدهد اما دائیش امتثال امر شرعی نیست، دائیش چیز دیگه است. چیز دیگری با مثل اون مثالی که عرض کردیم، کسی میاد میتی را دفن میکند، نه به جهت اینکه شارع گفته دفن کن، به جهت اینکه میبینه که ببینه روی زمین جسد متلاشی میشه، آلوده میکنه همه جا رو، میگه من اصلا با شارع کار ندارم، شارع حالا هرچی میخواد بگه، من میخوام اینو دفنش کنم که اینجا آلوده نشه. انبعاثش ناشی از چیست؟ ناشی از امر شرعی نیست. دائی او برای دفن میت امر شرعی نیست، دائیش این است که آلودگی رو دفع بکنه. اما آیا وجوب دفن میت با این کار ساقط شد یا نشد؟ وجوب دفن میت ساقطه، ولو انبعاثش مربوط به امر شرعی نباشه. اشکال دومی که مدعای مرحوم محقق اصفهانی دارد این است که ایشون فرمودند امر یا بعث تعبدی باشد یا توسلی فقط به حسه اختیاری از فعل مکلف تعلق میگیرد. امر امکان تعلق به حسه غیر اختیاری را ندارد. این فرمایش به اطلاق خود درست نیست. در تعبدیات که حتما درسته، در تعبدیات ما بحث نداریم، در تعبدی فعل غیر اختیاری اصلا معنی نداره، چون باید همراه با قصد امتثال باشه. بحث ما در توسلیاته. توسلیات دو قسمند. برخی از توسلیات هستند که صحت آنها منوط بر اراده است. مثل چی؟ کسی به ذهنش میرسه توسلی که صحتش منوط بر اراده باشه؟ لباس شستن که اراده نمید. مثل عقود. عقود توسلی هست اما صحتشون منوط بر قصد و اراده است. تکلیفا شرعن دارم میگم دیگه، شرعن صحتش منوط بر صحت که میگیم یعنی صحت شرعی. صحت عرفیش هم همینطوره. در عرف هم اگر قصد و اراده نداشته باشید، در عقد کسی در حال خواب مثلا صیغه عقد رو بخونه، عرف نمیگه که این عقد جاری است. عرض شود که صحتش منوط بر قصد و اراده است. اما در برخی از توسلیات اینطور نیست که حتما منوط بر قصد و اراده باشد. مثل چی؟ مثل طهارت از خبث. در این موارد چون صرف الوجود مأمور به مطلوب است، میشه ادعا کرد امر تعلق گرفته به قدر جامع از فعل اختیاری و غیر اختیاری. چون قدر جامع اختیاری و غیر اختیاری چیست؟ اختیاری است. قدر جامع امر اختیاری و امر غیر اختیاری سابقا اگه یادتون باشه راجع به این مفصل صحبت کردیم. البته یک جایی بود، حالا یادم نیست دقیقا کدوم بحث بود، شاید تعبدی و توسلی بود، اونجا این بحث رو مطرح کردیم که مرحوم شهید صدر فرمودند، عرض کردیم حرف درستی است اما در اینجا جا ندارد. چرا؟ برای اینکه تعلق امر به قدر جامع بین اختیاری و غیر اختیاری باید مصحح عقلی داشته باشد. در اون مثالی که اونجا مطرح بود که الان دقیقا مسئلهش تو ذهنم نیست، اشکالی که ما داشتیم میگفتیم مصحح عقلی ندارد. اینکه عقل امر تعلق بگیرد به قدر جامع بین اختیاری و غیر اختیاری. اما در اینجا در این مثال مصحح عقلی دارد، امر تعلق بگیرد به قدر جامع از اختیاری و غیر اختیاری. مصحح عقلیش چیست؟ مصحح عقلیش این است که اگر حسه غیر اختیاری هم در خارج ایجاد شد، امر چی میشه؟ ساقط میشه دیگه، حس اختیاری لزوم اتیان نداره. اشکالم پیش نمیاد که امر تعلق گرفته به امر غیر اختیاری. چرا؟ چون عرض کردیم قدر جامع بین حس اختیاری و حس غیر اختیاری یک امر اختیاری است. اگر
امر تعلق بگیرد به قدر جامعی که دارای 10 فرد است، 9 فرد آن از اختیار شما خارج است اما 1 فرد آن تحت اختیار شماست، آیا این امر ممکن هست یا نیست؟ ممکنه، چون همین که 1 فرد هم بتونی اتیان بکنی یعنی امر تعلق گرفته به چیزی که امکان امتثال آن برای شما وجود دارد. اگر هم این حرف رو نپذیرفتیم، گفتیم نه امر نمیتواند به چنین قدر جامعی تعلق بگیرد، ناچارن باید ملتزم بشویم که افرادی از طبیعت که تحت اختیار مکلف نیستند از حیث مقتضی برای تحصیل غرض مولا و تعلق امر قصوری ندارند. اگر امر به آنها تعلق نگرفته از حیث چیست؟ وجود مانع. از حیث اینکه مکلف قدرت بر اتیان اونها نداره، این وجود مانع. وگرنه از حیث مقتضی امکان این که غرض مولا با آنها تحصیل بشود هست. اگر این مانع نبود اونها هم متعلق امر بودند، چون اگر ملتزم به این مطلب نشویم وجهی برای سقوط امر با حصول اونها وجود نخواهد داشت. اگر بگید مقتضی هم برای تحصیل غرض مولا در اونها نیست، اگه مقتضی هم نیست چرا امر ساقط شده با اونها؟ وقتی میگید امر ساقط شده یعنی حتما مقتضی بوده، بدون مقتضی امر نمیتواند ساقط بشه، مقتضی برای تحصیل غرض حتما درش بود. بنابراین چون مقتضی و ملاک وجوب در اونها هم وجود دارد، میشه ملتزم شد که ملاک وجوب و مطلوبیت در جمیع حسس موجود است و وجهی برای اختصاص مطلوبیت به حسه خاص نیست، اگرچه برخی از حسس به خاطر وجود مانع متعلق امر قرار نگرفته، اما مقتضی برای مطلوبیت در اونا هم هست. مضافاً بر این که حالا حتی اگر از اینم تنزل کرد، پذیرفتیم که امر فقط به حسه اختیاری فعل مکلف تعلق میگیرد، همانطور که مرحوم شهید صدرم فرموده لازمه این مطلب اعتبار قصد توسل نیست که، چون اختیاری بودن فعل مستلزم لزوم قصد و اراده متعلق تکلیف نیست. اینطور نیست که بگم فعل اگر بخواد اختیاری باشد من حتما باید اراده کرده باشم که امتثال امر بکنم. مثلا کسی که لباس خود را از روی اختیار با فعل خود تطهیر می کند در حالی که غافل است از اینکه اصلا شارع به او گفته واجب است تطهیر لباس، آیا امر به این حسه تعلق گرفته یا نگرفته؟ این که حسه اختیاریه دیگه. شما نمیتونید بگید اگر این قصد امر نداشته باشد این حسه اختیاری نخواهد بود. اختیاری بودن ربطی به قصد امر نداره، این داره حسه اختیاری رو اتیان میکنه، با اختیار خودش داره لباس رو تطهیر میکنه ولو قصد امرم نداره. چه منعی دارد که این حسه متعلق امر باشد؟
قصد تطهیر داشته باشه، قصد امر میگن. بله قصد تطهیر رو داره، میخواد لباس رو پاک کنه، تطهیر نه تطهیر شرعی، به معنای این که این لباس از آلودگی پاک شود. میخواد بره مهمونی میبینه لباسش خونیه، اینو میشوره که این خون بره. آیا این فعل ارادی هست، اختیاری هست یا نیست؟ کاری هم به امر شارع نداره. اینجا شما نمیتونید بگید این فعلی که انجام داده حسه واجب از مقدمه نماز نبوده. چرا؟ چون وقتی داشته لباسشو میشسته قصد این که بعدن بعد از این شستن نماز بخواند را نداشته، قصدش این بوده که بره مهمونی. این اصلا مطلوب شارع نبوده. نه خیر، این مطلوب شارع بود. شما هم بگید امر تعلق گرفته به حسه اختیاری دیگه، مگه این حسه حسه اختیاری نیست؟ این حسه اختیاری. ولو قصدش این نبوده که بعد از این لباس شستن نماز بخواند، امر مقدمه را امتثال کرد. بله، امتثال به این معنا که بخوایم بگیم ثواب بر فعل او مترتب است. میتونه بگه خدایا من این کار را برای تو انجام دادم، برای امتثال امر تو انجام دادم. بله، این مادامی که قصد توسل نداشته باشه همچین امتثالی محقق نیست. این درسته، ثواب نمیده. آن بحث ما در ثواب نیست اصلا، ثواب در همه توسلیات همینه. شما دفن میت هم اگه بخواید بکنید ثواب ببرید، باید قصدتون این باشد که خدایا من این میت رو دفن میکنم چون تو امر کردی. آن معنیش این نیست که اگر چنین قصدی نداشتی در واقع مأمورم به را به جا نیاوردی. مأمورم به اتیان شده، اتیان مأمورم به امرون استحقاق ثواب برای اتیان مأمورم به امرون آخر. در تعبدیات اینا بینشون ملازمه است، چون در مأمورم به قصد امتثال دخیله، اما در توسلیات ملازمه نیست، چون قصد امتثال دخیل در مأمورم به نشده در توسلیه. پس این فرمایش هم فرمایش تمامی نیست. حالا باقی اشکالات بمونه انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.